اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. طالبان 2 سال پیش در همین روز کابل و افغانستان را تصرف کردند. اکثریت گزارش های رادیو آزادی هم به همین روز اختصاص یافته. اما نخست چند خبر مهم. از حاکمیت طالبان در افغانستان 2 سال می گذرد. طالبان که در 15 ماه آگوست داخل کابل شدند، نظام جمهوری که در سال 2001 میلادی پس از سرنگونی رژیم طالبان به میان آمده بود، سقوط داد. حکومت طالبان با آنکه با برخی از کشورهای جهان روابط و مناسبات دارد، اما در جریان این 2 سال هیچ کشور آن را به رسمیت نشناخته است. با حاکمیت طالبان اقتصاد نادرست افغانستان بیشتر ناگوارتر شد و بر اساس گزارش های سازمان ملل متحد فقر و گرسنگی دامنگیر بیش از 29 میلیون افغان شد. طالبان در این جریان دروازه های مکاتب و پانتون ها را بر روی دختران و زنان افغان بستند و به کار زنان در مؤسسات دولتی و غیر دولتی و سازمان ملل متحد محدودیت وضع نمودند. وحید رحمان افغانمل، خبرنگار آزاد، شام روز دوشنبه از توقیف طالبان در قندهار رها شد، ولی از سرنوشت 2 خبرنگار دیگر، عطاولا عمر خبرنگار طلوع نیوز و شمس الله عمری خبرنگار آزاد که با وی یک جا روز یکشنبه در این ولایت بازداشت شده بودند، تا تهیه این گزارش معلومات در دست نیست. گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان که دیروز نشر شد افزوده که در 2 سال گذشته 176 خبرنگار در کشور بازداشت شدند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگوید که در 1 سال گذشته 11,000 شکایت از طالبان شده است. سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در نشست حسابدهی به مردم گفت که از جمله این شکایت ها تا کنون 8,000 شکایت پیگیری شده است. محمد صادق عاکف مهاجر، سخنگوی این وزارت، درباره چگونگی این شکایت ها جزئیات نداد. وزارت های مختلف حکومت طالبان در این اواخر سلسله نشست های حسابدهی به ملت را دایر کرده که درباره اجرات خود به مردم توضیحات می دهند. وزارت فدرال جرمنی در امور همکاری اقتصادی و انکشافی میگوید که تا ماه جون سال جاری از 15,000 کارمند افغان خود 11,800 تن و خانواده های آنها را از افغانستان به جرمنی انتقال داده است. سخنگوی این وزارت روز دوشنبه گفته که از بقیه 3,400 تن 149 تن آنها در وضعیت ترانزیت در کشورهای همجوار به سر میبرند و مشاور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به خاطر پایین آمدن دوامدار ارزش روبل در مقابل اسعار خارجی از بانک مرکزی این کشور انتقاد کرده است. دیروز 1 دلار آمریکایی به 100 روبل تبادله شد. ماکسیم اورشکین، مشاور اقتصادی پوتین، گفته که ارزش روبل در 1 سال گذشته در اثر پالیسی های پولی بانک مرکزی روسیه 30% کاهش یافته است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید.
طالب منعی است یک حقیقت تلخ جامعه امروز فعلی افغانستان است. باید امراش صحبت شود. طالب متقاعد شود که نمیتونه به می دیکتاتوری به می روان موفق شود.
زندگی پر از فراز و نشیب زنان در حاکمیت طالبان. حکومت طالبان در افغانستان 2 ساله شد. گزارش داریم در این مورد. این تصور که گفته می شد طالبان اصلاح شدن نادرست از آب برآمد. این مطلب درج اعلامیه کارشناسان سازمان ملل متحد شده است. هشدار اوچا، کمبود بودجه خانواده های آسیب پذیر افغانستان را با تهدید گرسنگی، بیماری و مرگ احتمالی مواجه کرده است. در این مورد هم گزارش داره. پس از 2 سال حاکمیت طالبان و ادعای داعش در مورد انجام چندین حمله مرگبار،
اگر به تصویر بزرگتر دیده شود، شاخه ولایت خراسان گروه داعش می خواهد خلافت یا ولایت برایش در افغانستان ایجاد کند تا جغرافیایی را در کنترلش درآورد و طالبان را زمین گیر کند.
ادامه فراز و نشیب زندگی سگها و اندوها در حاکمیت طالبان.
از شما می خواهیم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و موج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستم. 2 سال قبل از امروز با دخول نیروهای طالبان به کابل، نظام جمهوری که بعد از سقوط رژیم اول طالبان در سال 2001 میلادی تأسیس شده بود، سرنگون شد. زندگی افغانها خصوصا زنان و دختران در 2 سال حکمروایی طالبان بسیار تغییر کرده است. در آستانه 2 سالگی حاکمیت طالبان 4 تن از افغانها از چگونگی تغییرات در زندگی خود به خبرگزاری فرانسه گفتند. در این گزارش با 1 تاجر، 1 دهقان، 1 جنگجوی سابق طالبان و 1 محصل طب که از تحصیل بازمانده صحبت شده است. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
آرزو عثمانی 2 سال پیش که طالبان به قدرت برگشتن غمگین و هراسان بود. طالبان بنا به تفسیر و برداشت خود از شریعت اکثریت دختران و زنان را از کار و آموزش منع کردند. آرزو عثمانی 30 ساله که 2 سال پیش کار شرکت تولید پامپر یا دایپر را آغاز کرده بود میگوید که برای مدت 10 روز از اتاق خود خارج نشد. فکر میکرد همه چیز برای وی و همه افغانها خاتمه یافت. اما خانم عثمانی می افزاید هنگامی که از خانه خارج شد دید که مردم به امور و زندگی خود ادامه می دهند. امیدوار شد و با خود گفت که باید باقی بماند. خانم عثمانی بعد از برگشت طالبان به قدرت مجبور شد که کاربار خود را متوقف کند. 80 زن در شرکت وی کار می کردند، اما 2 ماه بعد شرکت خود را دوباره فعال ساخت. شرکت وی یکی از چند شرکت معدودی بود که زنان در آن می توانستند کار کنند. زنان در 2 سال گذشته از کار در اکثریت ادارات دولتی و غیر دولتی منع شدند. طالبان ماه گذشته آرایشگاه ها را که 1 تعداد زیاد زنان بدون سرپرست در آن برای یافتن نفقه کار می کردند نیز مسدود ساخت. اما آرزو عثمانی می گوید که به تدریج خود را با شرایط جدید عیار ساخت و کار خود ادامه داد و اکنون خوش است که از کار خود دست نکشیده. وی در شرکت خود اکنون 35 کارمند دارد. راحت الله عزیزی دهقان از اینکه جنگ پایان یافته خوش است. وی 35 سال عمر و 1 مزرعه نسبتاً کوچک در پروان دارد. آقای عزیزی میگوید که بعد از آگوست سال 2021 اوضاع بسیار تغییر کرده و اکنون وضعیت آرام است. گزارش سالانه یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان گفت که 38,000 غیر نظامی تنها در جنگ های میان سال های 2009 تا 2020 در این کشور جان باخته و بیش از 70,000 تن دیگر مجروح شدند. آقای عزیزی که پدر 2 فرزند است با اینکه از وضعیت امنیتی خوش است، ولی نگرانی های وی پایان نیافته است. وی میگوید که مردم اکنون محصولات دهقانان را به نرخ خوب نمیخرند و 1 سیر بانجان را سابق 200 افغانی میفروخت ولی اکنون 80 افغانی میفروشد. عزیزی آرزومند است که فرزندانش روز به پوانتون بروند ولی اکنون آهد وی قوت لایموت را برابر میکند. لال محمد 22 ساله در گذشته در صفوف طالبان میجنگید. برگشت آنها به قدرت برای وی 1 مژده بود. او که 4 سال پیش به طالبان پیوسته بود، زندگی وی همیشه دور از خانه در جبهات سپری می شد. اما لال محمد اکنون در قندهار پلیس است. ماهانه 12,000 افغانی معاش دارد که برای خانواده وی پول کافی است. وی از این خوش است که ماهانه به موقع معاش می گیرد و آرزوی داشتن 1 موتر و پول بیشتر را نیز دارد. وی می خواهد که تعلیم و آموزش فرا گیرد و در حکومت طالبان خدمت کند. حماسه باور محصل پوهنزه طب بود، اما بعد از برگشت طالبان به قدرت دختران از رفتن به پوهنتون منع شدند. وی که سابق زندگی خود را در طبابت می دید، اکنون در فکر رفتن به خارج از کشور است. حماسه می گوید که مسدود شدن پوهنتون ها نه تنها برای وی، بلکه برای همه همسنفیانش یک تراژدی بود. او می گوید اگر یک دختر آموزش بیند، همه خانواده آموزش خواهند دید، و اگر یک فامیل تعلیم یافته شود، همه جامعه آموزش می بیند. حماسه باور می گوید اگر ما آموزش نبینیم، یک نسل بی سواد خواهد شد. ماریا اکرمی، فعال حقوق زن، به این باور است که طالبان با این روش خود به حکومت ادامه دادن نمی توانند و باید با آنها گفتگو شود.
طالب من است یک حقیقت تلخ جامعه امروز فعلی افغانستان است. باید امراش صحبت شود، باید امراش گپ زده شود، باید طالب متقاعد شود که به اصطلاح نمیتونه به می دیکتاتوری، به می روند که نا پیش گرفتن نمیتونن که نا موفق شون، نمیتونن که نا یک حکومت پیش ببرن.
حماسه باور میگوید میان حکومت سابق و حکومت طالبان که از سوی جهانیان به رسمیت شناخته نشده بسیار تفاوت است. وی میگوید سابق آزادی ها وسیع بود، ولی اکنون زنان و دختران به گفته وی حتی برای سرگرمی به مسجد هم رفتن نمی توانند، و اکنون اکثریت مشاغل برای زنان و دختران منع شده است.
شادمان ایران ندیدم لحظه در عمر خیش.
مطلقا موسیقی حرام هستند،
به خاطر که یک عده دوست ندارن ساز و موسیقی دوست ندارن، تو مجبوری در مقابل اونا سر تعظیم بکنی.
موسیقی میتونه نقش بسیار کلیدی در رشد ذهن و روح و روان و حافظه انسان ها داشته باشه.
گزارش مفصل در مورد وضعیت موسیقی و هنرمندان محلی افغانستان در دو سال حاکمیت طالبان در 24 اسد 1402 خورشیدی از رادیو آزادی.
این بود تقدیرم.
کارشناسان ملل متحد به مناسبت دو سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان در باره وضعیت حقوق بشر در این کشور یک اعلامیه را نشر کردند. در این اعلامیه از طالبان خواسته شده که از نقص حقوق بشر دست بکشند و همه مکاتب و پانتونها را برای دختران باز گشایند. اعلامیه می افزاید این که گفته می شد طالبان تغییر کرده نادرست بود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
کارشناسان ملل متحد می گویند طالبان در دو سال حاکمیت خود به نقض حقوق بشر، محدودیت علیه زنان و تبعیض شدید ادامه دادند. این کارشناسان در اعلامیه خود هشدار می دهند که میان تعهدات طالبان قبل از برگشت به قدرت و واقعیت کنونی تفاوت زیادی دیده می شود، و این تصور که گفته می شد طالبان اصلاح شدند یا تغییر کردند نادرست از آب برآمد. این اعلامیه از سوی ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد، مری لاولر، گزارشگر خاص دفاع از حقوق بشر، و فریناند دی وارینز، گزارشگر خاص امور اقلیت‌ها امضا شده است. آنها می گویند که طالبان بعد از برگشت به قدرت در دو سال گذشته پالیسی‌هایی را محل اجرا گذاشتند که حق آموزش و کار، آزادی بیان و گرد همایی را از مردم گرفته است. در این اعلامیه تاکید شده که شواهد و گزارش‌های موثق در دست است که نگرانی از اعدام‌ها، ناپدید شدن اجباری، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و روش نادرست را افزایش می‌دهد. این کارشناسان ملل متحد می‌گویند با اینکه طالبان گفتند که منع دختران از آموزش و تحصیل موقت است، ولی وضعیت در عمل نشان می‌دهد که زنان به پیمانه وسیع و با سرعت به انزوا رانده می‌شوند و اذیت و آزار ادامه دارد. این کارشناسان به این باورند که طالبان اقدامات مبتنی بر تبعیض جنسیتی علیه زنان و دختران را نسبت به سال گذشته افزایش دادند، و این آزار و اذیت جنسیتی به حد می رسد که جنایت علیه بشر پنداشته می شود. اعلامیه از طالبان می خواهد که روش خود را در برابر زنان و دختران تغییر دهند، و زنان اجازه دهند که در فعالیت‌های اقتصادی و ارائه خدمات ضروری برای دختران و زنان دیگر سهم بگیرند. کارشناسان ملل متحد بر علاوه این که خواستار رفت و آمد و فعالیت سیاسی آزاد برای زنان شدند، از طالبان این را نیز می‌خواهند که درهای همه مکاتب و پوهنتون‌ها را بر روی دختران و زنان بگشایند. بعد از برگشت طالبان به قدرت در 15 اگست سال 2021 بسیاری ها فکر می کردند که طالبان از آنچه که در دوره اول زمامداری خود در سالهای 1990 بودند تغییر کردند. رهبران طالبان در گرد همایی های قطر و دیگر کشورها وعده کرده بودند که به زنان حق کامل آموزش و کار داده می شود و حقوق بشر رعایت خواهد شد.
۲۴ اسد مصادف است با 2 سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان. برای شنیدن گزارش ها، مصاحبه ها و بحث های ویژه در این مورد با رادیو آزادی باشید.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا از کمبود بودجه مالی 1.3 میلیارد دلاری برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان هشدار می‌دهد. این سازمان همچنان گفته که در زمستان پیش رو کمبود بودجه خانواده‌های آسیب‌پذیر افغانستان را با تهدید گرسنگی، بیماری و حتی مرگ احتمالی مواجه میکند. با این حال شماری از مردم نیز میگویند که کاهش یا قطع کمک های بشردوستانه جهانی آنان را در وضعیت بدتر از امروزشان قرار خواهند داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا دیروز با نشر گزارشی از کمبود بودجه 1.3 میلیارد دلاری برای پاسخدهی به نیازمندی‌های بشردوستانه در سال جاری میلادی در افغانستان خبر داده است. اوچا همچنان از افزایش نیازهای بشردوستانه در افغانستان به بالاترین حد آن هشدار داده و گفته که در صورت نرسیدن بودجه، افراد تحت حمایت کمک‌های غذایی‌شان در ماه سپتامبر از 5 میلیون به 3 میلیون تن کاهش خواهد یافت. در گزارش این سازمان آمده که در صورت عدم تداوم کمک‌ها، خانواده‌های آسیب‌پذیر افغان در فصل زمستان پیشرو با گرسنگی، بیماری و حتی مرگ احتمالی مواجه خواهند شد. اوچا جنگ و خشکسالی پیهم در چند سال اخیر را از دلایل شدت نیازمندی افغانان به کمک‌های بشردوستانه عنوان کرده است. بر بنیاد گزارش اوچا، این سازمان تاکنون 25% بودجه مورد نیاز سال 2023 را دریافت کرده که برای برطرف کردن نیازمندی افرادی که وابسته به کمک‌های بشردوستانه هستند کافی نیست. این سازمان افزوده که از ماه مارچ تا اپریل تعداد افراد تحت پوشش کمک‌های بشردوستانه در افغانستان از 13 میلیون تن به 9 میلیون تن کاهش یافته و در ماه می این رقم به 5 میلیون تن کاهش یافته است. همچنان 262 مرکز صحی ثابت و سیار به دلیل کمبود بودجه مجبور شدند که ارائه خدمات خود را در افغانستان متوقف کنند که این موضوع روی دسترسی 2 میلیون تن به خدمات صحی تاثیر گذاشته است. اوچا می‌نویسد در ماه آگوست در صورت نرسیدن بودجه 2800 صنف اجتماعی بسته خواهد شد که 141 هزار کودک که بیشترشان دختران هستند در این صنف ها مشغول آموزش بودند. با این حال شماری از مردم از کاهش و یا قطع کمک های بشردوستانه ابراز نگرانی می کنند. سنا خانومی است که میگوید 18 سال پیش شوهرش کشته شد و در حال حاضر نیاز شدید به کمک های بشردوستانه دارد. او گفت در ماه های اخیر از طرف برنامه جهانی غذا یا WFP کمک دریافت میکرد که اخیراً از دریافت این کمک ها نیز محروم شده.
من مریض هم هستم، یعنی پاور کنیم که من پول تداوی خدا ندارم، یعنی بشه اونو روز خود احتیاج هستیم. شاید مثلا من نظر بیوی دیگه همین قسم باشه. یک مدت یا 4 ماه نزد WFP کمک میگرفتیم که اونم متاسفانه قطع شد که ما زیاد به اون نیاز داشتیم. وضعیت جگرخون هستیم.
مینه باشنده کابل نیز میگوید به دلیل نبود کار خانواده های زیادی ضرورت به دریافت کمک های بشردوستانه دارند.
به کمک های بشردوستانه فعلا بسیار زیاد ضرورت احساس میشه. اگر این کمک هم کاهش پیدا کنن و به مردم کمک نشه، مردم در وضعیت بد اقتصادی قرار دارن، در وضعیت بدتر از این قرار میگیرن.
نیازمندی افغانان به کمک های بشردوستانه زمانی بیشتر شد که طالبان بر افغانستان حاکم شدند، اما در پی ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی کمک رسان از جمله دفترهای سازمان ملل متحد، میزان کمک های بشردوستانه به افغانستان کاهش یافت و این موضوع به نیازمندی افغانان افزوده است.
اقلیت مذهبی سکه افغانستان 2 سال حاکمیت طالبان را چیگونه سپری کرد؟
زمان ما بیرون میبریم، ما باید مجبور به این نشیم کفن لباس بپوشیم مثل امین مسلمان هاوریم.
چون که ما لونگی دار هستیم، از دور معلوم میشیم. از طرف طالبان مجبوریت داره ما کشته میشیم، اگر داعش هم باشه کشته میشیم.
گزارش مفصل در این مورد در 24/2/1402 خورشیدی از رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. گزارش های اختصاصی رادیو آزادی به مناسبت دو سالگی حاکمیت طالبان. حاکمیت طالبان در افغانستان دو ساله شده و در این مدت شاخه ولایت خراسان گروه داعش ادعا کرده است که چندین حمله مرگبار را در این کشور انجام داده. در این مورد تا لحظات بعد، اما پیش از آن، اقلیت سیک و هندوی افغانستان همواره زندگی پر از فراز و نشیب در این کشور داشتند. اما با برگشت طالبان به قدرت، برخی از آنها می گویند که زندگیشان کاملا تغییر کرده است. اکنون تعداد انگشت شمار از این اقلیت در افغانستان باقی مانده است. سیک های افغانستان در زمان جمهوری مخلوع و همچنان حاکمیت دوباره طالبان هدف حملات مرگبار قرار گرفتند. در دو سال گذشته بر این اقلیت مذهبی در حاکمیت طالبان چی گذشت؟ در این گزارش مفصل از فرشته نگام میشنوید.
بار به این میکنه زمان ما بیرون میبریم، ما باید مجبور به این میشیم قفل لباس بپوشیم، قفل چادر بگیریم، مثل امین مسلمان ها واریم که ما فهمیده نشیم که ما سکای افغانستان هستیم.
جمهوریت خو برای هر کسی، اگر گرچه امنیت قدر درست نبود، اما آزادی برای هر کسی بود. در افغانستان یک انتیاری میشه یا کشته میشه، اینجا روزانه هم مرگ است.
این دو باوران و سکای افغانستان به مثابه یک اقلیت مذهبی، یکی از قربانیان اصلی جنگ، خشونت و افراطیت هستند.
لطف کرده و راکین دولت با اقلیت ها خصوصا صمیمیت داشته باشند.
این صدای گروهی از اقلیت‌های مذهبی سک افغانستان است که پیش از برگشت طالبان به قدرت در عبادتگاهشان در کارته پروان کابل عبادت می‌کردند. اما اکنون وضعیت برای این اقلیت مذهبی تغییر کرده. فریکور از انگشت شمار اعضای اقلیت سک افغانستان است که در شهر کابل باقی مانده. او بر رادیو آزادی میگوید که با برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 زندگیش کاملا تغییر کرده.
بار به این میکنه زمان ما بیرون میبریم، ما باید مجبور به این میشیم قفل لباس بپوشیم، قفل چادر بگیریم، مثل امین مسلمان ها واریم که ما فهمیده نشیم که ما سکای افغانستان هستیم.
فریکار میگوید که گشت و گذار برای خودش و دیگر اعضای این اقلیت مذهبی افغانستان تحت حاکمیت طالبان دشوار شده است.
نمیتونم آزاد بیدن شاید آزاد بیدن جایی بریم پیشینیم. در وقت جمهوریتی بود با ما غرض افقدر نباشن، نیک آزار میزورانی هم کسی با کسی کار نباشن.
فریکار پدرش راهول سینگ را در حمله انتحاری اول جولای 2018 در شهر جلال آباد از دست داد. در آن حمله که گروه داعش مسئولیتش را پذیرفت، 19 تن به شمول 13 تن از اقلیت سک و اوندوی افغانستان کشته شدند. فریکار میگوید به خاطر برآورده کردن آرزوی پدرش که ادامه تحصیل او در افغانستان بود، حتی با مادر و خواهرش که پس از کشته شدن پدرش افغانستان را ترک کردند، در این کشور باقی ماند. اما فریالا میگوید که در تلاش بیرون شدن از افغانستان است. با گفته او اکثر سکها و اندوهای افغانستان عمدتاً به دلایل امنیتی این کشور را ترک کردند. فری میگوید با رفتن بیشتر افراد مربوط به اقلیت سک و اندوی افغانستان و محدودیت های سخت گیرانه طالبان، آنها دیگر قادر به تجلیل از جشنهای مذهبی و کلتوریشان هم نیستند.
او را خواهد تا میگم که تا داخل گدواره بسیار به ترس و لرز نیست. این چه خاصه که او برنامه ها برگزار شده او قدر کسی هم نمانده که مثلا او برنامه که سابق با جشن و با شادی و با لبخند شروع میشد، حالا او چیزا هیچی نیست. جنمی عملی آخره که بستر گدواره شد، این بسیار همه گیره دل سرد کرده از همه چیز. او هم کسایی که مانده بسیار دور هستن، که کسایی که رفتن در جایش مثلا نکه پرتانه در امسال است، یا حفاظت امنی گذاره این میکنم مسئولیتش به عهده شما این اشخاص از بین 3 نفر 4 نفر چه امکان نداره ختم به جشن و استاک یا هولی یا دیوالی این چیزا رو ما تجهیز کنیم. فعلا از وقتی که اینا آمدن ما هیچ تجهیزی هم نکردیم.
پس از عمله جولای 2018، عمله مرگبار و سرخطساز دیگر بر اقلیت سکه افغانستان در مارچ 2020 رخ داد که به شمول کودکان و زنان 25 کشته به جای ماند. در این عمله که مسئولیتش را باز هم داعش به عهده گرفت، عبادتگاه سکه های افغانستان در کارته پروان هدف مهاجمان قرار گرفت. عمله مشابه در جون 2022 رخ داد. این بار در حاکمیت طالبان موتر مملو از مواد منفجره در بیرون عبادتگاه سکه ها منفجر شد که در آن 2 تن از این اقلیت کشته شدند. حکومت طالبان در آن زمان از افزایش تدابیر شدید امنیتی در اطراف عبادتگاه اقلیت های سکه خبر داد. اما در پی این عمله شمار زیاد از اقلیت سکه و هندوی افغانستان کشورشان را ترک کردند و به هند سفر کردن. چابل سنگ 57 ساله یکی از آنهاست که با همسر و 2 فرزندش افغانستان را ترک و به امید یک زندگی سلامیز مهاجرت کرد. اما او میگوید زندگی در هند هم آسان نیست.
اطفال ما خورد اطفال ما که در درس برن در یک شاگردی ششتن 2000-3000 تنخواه میگرن. اینجا اگر من خودم اینجا که میرم اینه 10000 روپا میتا 10000 روپا 12000 روپا کرای خانه است. اونجا مشکل داریم، اینجا مشکل داریم، کجا بریم؟
از او پرسیدم که چرا از افغانستان بیرون شد.
و زندگی ما اینجا دیگه بسیار تلخ است. اونجا خو یک بار مرکز که در افغانستان یک انتیاری میشه یا کشته میشه، اینجا روزانه مرکز، چون که ما لونگی دار هستیم از دور معلوم میشیم، از طرف طالبان مجبوریت داره ما کشته میشیم، اگه داعش هم باشه کشته میشیم، از خاطر این مجبوریت خود ما مردم برامدیم.
در مورد نگرانی چابل سنگ و دیگر اعضای اقلیت سکه افغانستان از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدم، اما با وجود تلاش های پی هم پاسخی دریافت نکردم. اما مجاهد پس از عمله جون 2022 بر عبادتگاه سکه ها در کابل بر رادیو آزادی گفته بود که حکومت طالبان بر علاوه هندوها و سکه ها مسئول محافظت از همه مردم افغانستان است. دفتر حمایت از پناهجویان در اروپا در گزارش خود که با وضعیت این اقلیت در بین سالهای 2018 تا 2020 پرداخته، نوشته که سکه ها و هندوهای افغانستان در حاکمیت اول طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 هم نگران وضعیتشان بودند. بر اساس این گزارش آنها می توانستند با اعتیاد عقاید خود را حفظ کنند. شرط این بود که این اقلیت ها دست به تبلیغ دینی نزنند، مالیات ویژه مذهبی یا جزیه بپردازند و از رنگ زرد در پوشاکشان در معذر عام استفاده کنند. مثلا پارچه زرد را در لباسشان مثل دستمال گردن و یا هم در بازویشان می آویختند. چابل سنگ که در هند است می گوید که هویتش در افغانستان و بیرون از آن همواره زیر سوال برده شده.
دل ما می کفه. چون که وطن است. ما اونو منجا پیدا شده ما، مو خاک ما است، مو وطن ما است. اگر در کابل میشینیم ای بیادرهای مسلمان های ما که است، میگه شما از که آمدین، از هند که آمدین، شما خو هندستانی استین. اگر اینجا میایم در هند استین، میگه شما خو در افغانستان، شما افغانی استین. و پس من نه هندی شدیم نه افغانی شدیم، یک کدام مذهب ما قبول کنیم؟
هندوگذر و کارته پروان 2 محل مشهور بوده باش سکا و هندوها در کابل است و همچنان به خاطر موجودیت یک عبادتگاه سکا در جلال آباد این شهر اهمیت خاص مذهبی برای آنها دارد، زیرا گفته می شود که بابا نانک بنیانگذار مذهب سک در قرن 15 میلادی از این شهر دیدن کرده بود. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز در اواخر دهه 1980 میلادی حدود 500 هزار سکه در سر تا سر افغانستان زندگی می کردن. که گفته شده بیشتر آنها در قرن 19 امرو با انگلیس ها از امپراتوری هند به افغانستان آمدند. اما اکنون تعداد این اقلیت انگشت شمار است. وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود در مورد آزادی‌های مذهبی بین المللی در 2022 به نقل از گروه‌های جامعه مدنی گفته که تخمین زده می‌شود که تا آخر 2022 تنها 9 تن از اقلیت‌های سکه و هندو در افغانستان باقی ماندند. در این گزارش گفته شده که سکه‌ها و هندوهای افغانستان تجمع در عبادتگاهشان را در زیر سلطه طالبان متوقف کردند. با وجود تلاش‌های پیهم قادر نشدیم تا با اعضای اقلیت هندوی افغانستان تماس برقرار کنیم. اما در گزارش وزارت خارجه ایالات متحده گفته شده که صدها نفر از اقلیت سکه و هندوی افغانستان به دلیل ترس از عملات خشونت آمیز طالبان و گروه داعش به خارج از افغانستان پناه بردند. در این گزارش همچنان گفته شده که سکه‌ها و هندوهای افغانستان نمی توانستند که برای محافظت از جوامع خود به طالبان تکیه کنند، لذا مهاجرت را در پیش گرفتند. سونی سنگ 28 ساله هم از کسان است که در حاکمیت دوباره طالبان افغانستان را ترک کرد و 9 ماه پیش با خانواده‌اش به شهر نیویورک ایالات متحده رسید. سونی به رادیو آزادی گفت در زمان جمهوریت در افغانستان اگر اهمیت نبود آزادی های فردی بود. او می گوید که در 20 سال جمهوریت هم افغان ها به شمول اقلیت های سکه و هندوی افغانستان پیشرفت های چشمگیر داشتند که با برگشت طالبان همه به گفته او از بین رفت.
جمهوریت خو برای هر کسی اگر گرچه امنیت قدر درست نبود اما آزادی به هر کسی. ما قدر زحمت کشیدم، نه تنها ما، هر کس فرد فرد افغانستان قدر زحمت به 20 سال کشید ما کشور تا حد رسانم تا خودم و سکای خودم را بگیم که از این دونا پس آمده بودن، از بسیاری کشور ها پس آمده بودن، به خود کاروبار جور کردن، اقتصاد جور کردن، خانه و یگپا جور کردن، اما متاسفانه که بعد از آمدن طالبان کلشان بر هم خورد.
سونی می گوید که پیش از آمدن طالبان در برخی برنامه های موسیقی در شمار از رسانه های داخلی همکاری می کرد و اما در نیویورک برای پیدا کردن لقمنان ساتها کار شاقه می کند. او می گوید که دوری از افغانستان او را رنج می دهد.
هرچی باشه احساس بیگانگی زیاد می شه، گرچه اینجا به خاطر کاروبار و به خاطر زندگی تیر کردن سهولت های بسیار زیاد است. بیخی جنت هم بگرده بازم تا وطن ما را نمیرسه، به که هرچه تا اخبال وطن کشمیر ده. ما پشت وطن خود بسیار دادم شدیم، پشت وطن دار، پشت وطن.
شمار از اقلیت های سکه افغانستان که در حال حاضر در هند زندگی می کنند منتظرند تا به کشور سوم پذیرفته شوند. بر اساس گزارش روزنامه تایمز آف ایندیا در جنوری 2023 به گونه تخمینی حدود 20 هزار تن از اقلیت های سکه افغانستان در هند زندگی می کنند که بیشترشان در دهلی نو مستقرند. مهاجرت اقلیت های سکه به هندوی افغانستان به هند در اوایل دهه 1990 آغاز شد و بر اساس گزارش تایمز آف ایندیا بیشتر آنها به کشورهای دیگر از جمله کانادا، آمریکا و بریتانیا منتقل شدند. میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا میگوید که اقلیت‌های سکه و هندوی افغانستان نه تنها در حاکمیت طالبان بلکه در دوره‌های مختلف حکومتداری در این کشور رنج و درد زیاد را متحمل شدند که باعث آغاز مهاجرت این اقلیت شده است.
این دو باوران و سکه‌های افغانستان به مثابه یک اقلیت مذهبی، یکی از قربانیان اصلی جنگ، خشونت و افراطیت هستند که به ویژه بعد از سال 1992 ما شاهد خشونت گسترده و غصب املاک ای اقلیت مذهبی ارجمند توسط جنگسالارا بودیم و طی سالهای اخیر در چندین نوبت مراکز مذهبی ازنا آماج عملات تروریستی قرار گرفته است و مهاجرت کتلوی از اینا بعد از تسلط طالبان یک فاجعه بزرگ اجتماعی و بشری در افغانستان است.
د دیا سنگ انجان نویسنده و شاعر سکه است که از چندین سال در هند زندگی می کند. او از حکومت طالبان خواست تا زندگی سلامیز را به اقلیت‌های مذهبی فراهم کنند تا دیگر کس مجبور به مهاجرت نشود.
باید زمینه زندگی، زمینه کاروبار در افغانستان مساعد گردد و بدون تفرقه، بدون چونون چرا باید زندگی سلامیز داشته باشند. خواهشمندم که این پیام ما به اراکین دولت برسد و لطف کرده اراکین دولت با اقلیت ها خصوصا صمیمیت داشته باشند، زندگی خوش را برایشان برآورده سازد.
بیست و چهار اسد مصادف است با دو سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان. برای شنیدن گزارش ها، مصاحبه ها و بحث های ویژه در این مورد با رادیو آزادی باشید.
حاکمیت طالبان در افغانستان دو ساله شده و در این مدت شاخه ولایت خراسان گروه داعش ادعا کرده است که چندین حمله مرگبار را در این کشور انجام داده. طالبان میگویند که این گروه در افغانستان سرکوب شده، اما آگاهان امور امنیتی به این باورند که گروه داعش تا هنوز تهدید است و میتواند که برای افغانستان، منطقه و حتی جهان هشدار جدی باشد. گروه داعش در سال 2014 میلادی در عراق و سوریه اعلام موجودیت و ادعای خلافت کرد و در اوج قدرت نماییش در بهار سال 2015 از آغاز فعالیت شاخه ولایت خراسان خبر داد. داعش در افغانستان کی است؟ از کجا تمویل می شود و چی برنامه های را دنبال می کند؟ جاوید نعیمی در این مستند رادیویی تلاش کرده پاسخ های را به این سوالات دریابد.
26 اگست سال 2021 میلادی، میدان هوایی کابل. نیروهای آمریکایی سرگرم پایان دادن به طویل ترین ماموریت نظامی و انتقال همکاران افغانشان. ناگهان انفجار مرگبار عصر 26 اگست همینجا رخ داد. تنها 11 روز پس از سقوط کابل به دست طالبان، دست کم 170 تن از شهروندان افغانستان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. مسئولیت حمله را شاخه ولایت خراسان گروه داعش پذیرفت. حمله انتحاری در بیرون دروازه ابیگیت رخ داد، جایی که هزاران تن برای بیرون شدن از افغانستان هجوم آورده بودند. دو ماه از خروج کامل نیروهای آمریکایی و متحدانشان در ناتو از افغانستان نگذشته بود که در 8 اکتبر سال 2021 حمله مرگبار دیگر در یک مسجد شیعیان در ولایت کندز رخ داد، با دست کم 70 کشته و اضافه از 100 زخمی. باز هم مسئولیت حمله را گروه داعش پذیرفت. پس از یک هفته در 15 اکتبر داعش ادعا کرد که یک مسجد شیعیان را در ولایت کندهار هدف قرار دادند. در آن رویداد دست کم 47 تن جان باختند. همچنان داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار دیگر در کابل و مزار شریف را پذیرفت. نه تنها این، بلکه سفارت‌های خارجی هم در سال 2022 هدف حملات و انفجارها قرار گرفتند. بر یک مهمانخانه چینی ها در کابل هم حمله مسلحانه صورت گرفت. داعش ادعا کرد که هر سه حمله توسط افراد گروهش صورت گرفته. از حمله راکتی هم توسط اعضای این گروه بر خاک ازبکستان و تاجکستان خبر داده شد. بانک طالبان گفتند به هیچ گروه اجازه حمله از خاک افغانستان را نمی دهند، باز هم در مورد این حملات جزئیات بیشتر ارائه نکردند. لوکاس ویبر، پژوهشگر بخش تروریسم بین المللی در امریکا، به این باور است.
اگر به تصویر بزرگتر دیده شود، شاخه ولایت خراسان گروه داعش میخواهد خلافت یا ولایت برایش در افغانستان ایجاد کند تا جغرافیایی را در کنترلش درآورد و طالبان را زمینگیر کند. سپس به بخش‌های از پاکستان، آسیای میانه و سایر بخش‌های منطقه نفوذ کند.
Areas of Pakistan and expand into Central Asia and other bordering regions.
گروه دولت اسلامی عراق و شام یا امان مختصر داعش در سال 2014 در عراق و سوریه اعلام موجودیت و ادعای خلافت کرد. گروه متشکل از اعضای پیشین شبکه القاعده و سایر شورشیان منطقه‌ای. در اوج قدرت نمایی این گروه در بهار سال 2015 از آغاز فعالیت شاخه ولایت خراسان خبر داد. سپس حافظ سعید خان با عنوان رهبر شاخه ولایت خراسان که در برگیرنده افغانستان، پاکستان، تاجکستان، ایران و هند بود برگزیده شد. فرمانده‌ای که از تحریک طالبان پاکستان بریده بود و به داعش بیعت کرد. او در ماه سپتامبر سال 2016 در یک حمله تیاره بدون سرنشین آمریکایی کشته شد. اما داعش چگونه در افغانستان و منطقه عرض وجود کرد؟ علی احمد جلالی استاد در پوانتون دفاع ملی امریکا در مورد چنین تحلیل دارد.
باید در نظر بگیریم که شاخه ام دولت اسلامی که در عراق و سوریه بود نو شاخه خراسان به وجود نیامد. شاخه خراسان در حقیقت خودش به وجود آمد به صورت منطقوی از گروه های تروریستی که موجود بودن از جمله تی یا طالبای پاکستانی به وجود آمد و بعد از او یک تعداد طالبا به او یک جا شدن و همچنین گروه های استراتی دیگر مثل لشکر طیبه، مثل لشکر اسلام، حرکت اسلامی ازبکستان و گروه حقانی و بعضی افراطی های دیگه که فرصت طلب بودن با یک جا شدن اونا باز بعد از او بیعت کردن به دولت اسلامی با بغدادی و باز دولت اسلامی این رو باید یک ولایت خود شناخت و کمک های هم امرای اسلامی کرد، یک تعداد اشخاص هم برای روشن روان کرد و در این زمان کمک های مالی هم کرد. اما وقتی که دولت اسلامی خودش از بین رفت در عراق و شام، این گروه یک گروه منطقوی باقی ماند مثل که در افریقا مانده.
اسکات میلر آخرین فرمانده نیروهای آمریکایی که ماموریت نظامیان را در افغانستان به پایان رساند در سال 2019 گفت که داعش در افغانستان با داعش در سوریه در ارتباط بوده.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جنگجویان شاخه ولایت خراسان گروه داعش به عنوان رقیبان اصلی طالبان پنداشته می شوند. چنانچه گروه داعش مسئولیت چندین حمله را بر مقامهای طالبان نیز پذیرفته، از جمله حملاتی که امسال در آن محمد داوود مزمل ولی طالبان در بلخ و نثار احمد احمدی سرپرست ولی طالبان در بدخشان کشته شدند.
بدبختانه د دغه 14 پترس کې د بلخ ولایت والی مولوی محمد داوود مزمل سره له دوه ملکانو په شهادت ورسېدی.
اما طالبان که گروه داعش را خوارج عنوان می کنند بارها از راه اندازی عملیات بر ضد این گروه در کابل و چند ولایت دیگر خبر دادند. این سو خطر داعش را هم کم اهمیت جلوه می دهند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بارها در نشست‌های خبریش گفته که داعش در افغانستان سرکوب و نابود شده.
چنان که در گذشته گفته بودیم، پدیده داعش طوری که در عراق و سوریه وجود دارد در افغانستان نیست. شاید شماری از افغانهای خود ما تفکر و ذهنیت داعش را برگزیدند. این گونه مفکوره میان مردم افغانستان پذیرش و حمایت ندارد. چنین پدیده که در عقبش حمایت مردمی نداشته باشد نمیتواند که برای ما مانع باشد یا ادامه یابد. بنان اکنون داعش در هیچ جا حضور فیزیکی ندارد.
جنرال مایکل کوریلا فرمانده قماندانی مرکزی امریکا سنتکام در ماه اپریل امسال هشدار داد که اگر داعش به حملات بر اهداف امریکا و دیگر کشورهای غربی خارج از افغانستان تمرکز کند، در شش ماه می تواند به این توانایی دست یابد. تهدید گروه داعش در نزدیک به یک دهه گذشته به ویژه دو سال پسین و با سقوط نظام جمهوری در افغانستان برای غیر نظامیان به ویژه اقلیت‌ها جدی و نگران کننده دانسته شده، زیرا در چندین رویداد مرگبار از جمله حمله بر مرکز آموزشی کاج که دانش آموزان هزاره را هدف قرار داد از اقلیت‌ها قربانی گرفته. فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان جهانی حقوق بشر تهدید داعش در این کشور را نگران کننده عنوان می کند.
یکی از استدلال‌ها و بحث‌هایی که در دو سال گذشته شده این است که از زمانی که طالبان حکومت در افغانستان به دست گرفتن افغانستان امن‌تر شده. بخاطر از اینکه خب به نحوی طالبان طرفی از منازعه بودن در افغانستان و این همه مدت می جنگیدن. چیزی که معمولا در نظر گرفتن همیشه تهدید داعش است افغانستان، داعشی که از آگوست 2021 به این طرف حداقل بیشتر از 20 حمله را بر اماکن دینی، بر مکاتب، شفاخانه ها انجام داده و بیشتر از 1000 نفر کشته و زخمی ساخته.
داعش تنها در 2 سال گذشته هم فعال نبوده، بلکه در گذشته نیز مسئولیت چندین حمله را پذیرفته است. اقلیت های مذهبی خودشان را در این وضعیت مسئول احساس نمی کنند. فرشته عباسی به این باور است.
داعش حملاتش از 15 آگوست 2021 شروع نمیشه. این حملات سال هاست که ادامه داشته و طیف وسیعی را شامل میشه. اقلیت های مذهبی را ما مثلا حمله اخیر داعش بر معبد هندوها و سیکها در کارت پروان داشتیم که باعث شد که اکثر ای متاسفانه ای اقلیت مذهبی از افغانستان برن و سفر بکنن، بخاطر از اینکه دیگه افغانستان جای امن برای زندگی برای ای جامعه نیست. از زمان که طالبان قدرت به دست گرفتن تمام سیستم‌های حمایتی برای اقلیت‌های مذهبی در افغانستان از بین رفته. یک چیز ما می‌فهمیم و این است که طالب یک نسخه افراطی از اسلام را می‌خواد پیاده بکنه و به هیچ چیز دیگه احترام نداره، به هیچ ارزش دیگه احترام نداره.
گروه داعش از انگام اعلام موجودیت در حوزه کان را ولایت خراسان می‌داند بیشتر در ولایت‌های ننگرهار و کنر در شرق افغانستان فعال بوده. اما اکنون کارشناسان به این باور هستند که ساحه فعالیت شاخه خراسان داعش گسترده تر شده و حتی تا پایتخت افغانستان رسیده. باز هم لوکاس ویبر، پژوهشگر تروریسم بین المللی:
شاخه ولایت خراسان داعش شبکه قوی در اطراف کابل دارد، به خاطر که جنگجویانش از جنگ چریکی وارد مرحله تروریسم شهری شدند. بنابراین حمله در پایتخت حکومت طالبان به همین هدف صورت می‌گیرد که طالبان را متزلزل نشان دهد.
دبرا لاینز، نماینده ویژه پیشین سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفته بود که گروه داعش حملاتش را از 60 حمله در سال 2020 به 334 حمله در سال 2021 افزایش داد. او در ماه نوامبر همین سال گفته بود که داعش در تمام ولایت‌های افغانستان حضور دارد. داعش هنگامی که در شرق میانه شهرهای بزرگ موصل عراق و رقه سوریه را در کنترلش داشت، عواید از منابع نفتی، بانک‌ها و مالیه و اعانه به دست می‌آورد. اما در افغانستان بحث متفاوت است، زیرا تا اکنون داعش جغرافیایی را در کنترلش ندارد تا از آن منابع درآمد داشته باشد. اما اطلاعات هم وجود دارد که داعش اکنون با استفاده از راه‌ها و روش‌های عصری فعالیت‌هایش را تمویل می‌کند. لوکاس ویبر در این مورد اطلاعات را به دست آورده.
My research network Militantwire has actually discovered a fairly robust
شبکه تحت فعالیت من شاهد مبادله زیاد پول در شبکه‌های بین‌المللی بوده، یعنی پول از طریق افغانستان به آسیای میانه و روسیه و در نهایت به سوریه منتقل می‌شود. برعکس، انتقال پول هم از همین مسیر صورت می‌گیرد. افراد داعش از کارت‌های نقدی، چیز مشابه کردیت کارت و همچنان از واحد پولی کریپتو استفاده می‌کنند تا عملیات جنگجویانشان را در افغانستان تأمین کنند و به اعضای خانواده‌های جنگجویان داعش که در زندان‌ها و کمپ‌های پناهجویان سوریه به سر می‌برند پول بفرستند.
Islamic State militants who are languishing in Syrian detention camps and humanitarian camps.
علی احمد جلالی به این باور است که داعش در حال حاضر همان روش را پیش گرفته که طالبان در انگام شورش پیش می بردند.
گروه های تروریستی کلش از منابع غیر مشروع خود تقویه می کنند و بعضی وقتا کمک های می گیرند از کشورها. بعضی وقتا شاید از سازمان های استخباراتی هم کمک بگیرن، اما بیشتر شاخه خراسانی که در افغانستان موجود است و پاکستان موجود است، اینا اونمو کار میکنه که طالبا در وقت شورش میکردن، یعنی از باجگیری، حرکات غیر قانونی، قاچاق مواد مخدر، استفاده غیر مشروع از معادن، تهدید اشخاص و در این زمان فعالیت های سازمانیافته جنایی از اینا به دست می آوردن و حال هم داعش می کارم می کنن و شاید در این زمان شاید کسای باش که از داعشان کمک بکنه در مناطق مختلف جهان به امرایشان کمک بکنه.
شاخه ولایت خراسان گروه داعش ادعا می کند که هدفش در افغانستان ایجاد خلافت و زمینگیر کردن طالبان است. اما چرا با وجود نظریه های افراطی دینی داعش با طالبان در جنگ است؟ علت این اختلافات چیست؟ محمد عزیزی آگاه مسائل اسلامی از تفاوت گروه داعش با طالبان ارزیابیش را با رادیو آزادی شریک کرده.
جریان داعش با جریان طالب در این تفاوت است که اینا یک جریان قومی به اصطلاح تند به اصطلاح زبانگرا هستند. اینا باید میگن نه، ما یک جریان عالمی تند و خشنی هستیم و میخوان که بالاخره حکومت های اسلامی را همگی بالاخره از بین ببرند و کسانی که با حکومت های اسلامی هستن اگر با اینا بیعت کردن خب، اگر نکردن همیشون کافر و مبود دم. از این واسه که این تفاوت بین داعش و طالب در این نقطه هم وجود داره. طالبا برای فعلا تفکر و اندیشیشون به همیست که ما فعلا همی حکومت موجود افغانستانه که به دست گرفتین، برای ما همی دیگه همون فصل خطاب است. یعنی برای فعلا هیچ نوع ادعای در آسیای میانه، در فلسطین، در کشورهای اسلامی و در بلاد اسلامی ندارن، هرچند که امیر خود امیرالمومنین میدانند. یعنی بیمانو که هر مسلمانی بر روی کره زمین است باید بدانه که همی امیر از او هم هست و بیعتش به او واجب است. اما داعشی ها نه، داعشی ها علنن میگن و همیتون به صراحت اعلان میکنن که ما هیچ کسی رو در روی زمین به اصطلاح آزاد نمیگذاریم تا وقتی به خلیفه و امیر خلیفه ما بیعت کنه و همه مردم زیر پرچم سیاه ما که به اصطلاح بنام پرچم نعوذ بالله پرچم محمد رسول الله میدونم زیر این پرچم بالاخره گت نهید. از این جهت است که این به یک تفاوت به اصطلاح فکری و اندیشی و به اصطلاح استراتژیک است.
شمار از شورشیان افراطی آسیای میانه هم با داعش پیوستند، از جمله در تاجیکستان. یکی از اهداف هم نفوذ این گروه در کشورهای آسیای میانه از طریق افغانستان دانسته می شود. مرزا نبی از بخش تاجیکستان رادیو آزادی از تهدیدهای داعش به آسیای میانه می گوید.
بیشتر تاجیکستان از جانب افغانستان نگران است که در اونجا یک سازمان با نام انصار الله عمل میکند و این از دوران جنگ داخلی تاجیکستان در خاک افغانستان است و مقامات تاجیکستان میگویند که انصار الله با گروه داعش پیوسته است و خصوصا در منطقه های مرزی با تاجیکستان قرار دارد و هر لحظه میتواند که خطری به مرز تاجیکستان کند و حتی تاجیکستان به این فکر است که افراد داعش یعنی این افراد انصار الله میتوانند در داخل کشور ناآرامی ها به وجود بیارند با جلب ساکنان داخل تاجیکستان که اینها یک گروه چه بگویم یک گروه نیازمندی هستند که از نگاه اجتماعی خیلی محتاج هستند و هر لحظه میتونند به قولی یعنی نماینده های مقامات تاجیکستان تحت تاثیر آنها بروند. و حتی 4 سال قبل یک گروه از که خود را رسما افراد داعش اعلان کرده بودند به یکی از پاسگاه های تاجیکستان در داخل تاجیکستان حمله کردند و به اطلاع مقامات رسمی تاجیکستان 17 نفر را کشتند.
فراتر از اینها کمیته تحلیل و نظارت تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه می گفت که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش از توانایی طالبان در ایجاد کنترل بر مناطق دورافتاده و همچنان نارضایتی از حاکمیت طالبان به نفع خودش استفاده کرده. اما یا داعش در حال حاضر این توانایی را دارد که از افغانستان منافع کشورهای همسایه و جهان را با خطر جدی روبرو کند؟ علی احمد جلالی استاد در پوانتون دفاع ملی امریکا پاسخ میگوید.
یک ایدئولوژی با تفنگ از بین برده نمیتونه. ایدئولوژی رو باید با ایدئولوژی متواقل بدونه. وقتی که مردم ببینه که این ایدئولوژی یعنی به نفشان نیست در افغانستان، در اون صورت اونا بیزار میشن. در افغانستان مخصوصا اگر طالبا با این شکل استبدادی خود حکومت را دوام بتن، امکان زیاد موجود است که بسیار یاز بیزاری با داعش بپیونده و یا در مقابله با داعش همکاری نکنه.
با توجه به این همه شاخه ولایت خراسان برای گروه داعش تا کدام حد مهم است؟ لوکاس ویبر پژوهشگر تروریسم بین المللی چنین تحلیل دارد.
شاخه ولایت خراسان بخش مهم گروه داعش در آسیا است. در تمامی آسیا فعالترین و توانمندترین است، به ویژه در بخش فعالیت‌های شورشیان و تولیدات رسانه‌ایش. بنابراین برای گروه داعش خیلی مهم است که شاخه خراسان قدرتمند بماند.
در نهایت به آن برنامه‌ای که شاخه ولایت خراسان گروه داعش در افغانستان دارد، تهدید در برابر حکومت سرپرست و نوپای طالبان، منطقه و فرامنطقه تا کدام حد جدی و خطرناک است، لوکاس وبر آگاه تروریسم بین المللی پاسخ می‌گوید.
شورشیان داعش می‌خواهند طالبان را تضعیف کنند و توازن رابطه طالبان با کشورهای خارجی را مختل سازند. همچنان منتظر یک بحران هستند تا اگر خلای امنیتی به وجود می‌آید از آن استفاده کنند. بنابراین آنها خیلی با صبر دوامدار منتظر هستند. در نهایت این همه تهدیدها می توانند منطقه افغانستان و پاکستان، آسیای میانه، شاید هم ایران و فرامنطقه را برای مدت بی‌ثبات سازد.
اما با وجود مبارزه حکومت‌های افغانستان و کشورهای دیگر، تهدید داعش تا هنوز برای مردم در این کشور جدی است و حملاتش هر از گاهی از غیر نظامیان در افغانستان قربانی می‌گیرد.
دل ما را درد داد، دل ما در گرفته، تا کی جوانای ما را از دست بدیم، تا کی قدر ما تحقیر شویم.
الله یو لوی نعمت لیست دا جهادی مدرسه دلتا اسلامی امارت دلتا جوری.
هر قدر مدارس دینی زیاد میشه به اندازه دروس اثری مانند سانس و بیولوژی و کیمیا و تاریخ و جغرافیه اینا ماهیت خود از دست میده.
ما و یک همشیری دیگه ما شامل درس مدرسه شدیم. ما مایی دلیل نمیشه که ما باید به صورت اجبار مدارس دینی رو بخوانیم و از تکنولوژی عصر نوین به دور بمانیم.
برنامه طالبان برای گسترش مدارس جهادی در سراسر افغانستان به چه معناست؟ چرا طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم مکتب اجازه فراگیری آموزش های عصری را نمی دهند؟ کارشناسان چه می گویند؟ در گزارش مفصل به این موضوع پرداخته ایم. در 24 ماه اسد برابر با 15 اگست از امواج رادیو و صفحات اینترنتی رادیو آزادی خواهید شنید.
زلیخا گر بیرون آره زده آه پشیمانی زپای یوسف زندانیش زولانا میره ای زلیخا عزیز یوسف و بازار آمده یوسف و بازار آمده بی خبر آنجا مرو خیلی خریدار آمده خیلی خریدار آمده سبایو آن مه تابه پدیدار آمده کنان پدیدار آمده ای زلیخای عزیز یوسف و بازار آمده یوسف و بازار آمده بخبر